چوگان بازی کرد. بعضی هم استانداردهای خاصی رو برای اسبای تعریف میکنن که این اسب رام باشه، یعنی حرکات ناهنجار نکنه با اسب دیگه، با سوار دیگه. الزاماً هر اسبی در هر منطقه‌ای این قابلیت رو نداره. یعنی بعضی از اسبا هستن که ممکنه یک رفتار ناهنجاری داشته باشن و کل اون مسابقه به اصطلاح مخدوش بشه یا باعث بشه مسابقه به اتمام نرسه. یعنی به این نکات این شکلی هم جزو مسائل چوگان هست. الزاماً نه، همه اسبا تو که تو اکثر نقاط ایران هستند برای بازی چوگان مناسب نیستن. یعنی چوگان بازا معمولا همه این اسبا رو تایید نمی‌کنن که بشه با همشون بازی کرد.
خب جام عزیزاده، ما سعی فهم کرد که در فرصت‌های آتی باز هم در خدمت شما باشیم. حتما در این زمینه به هر حال پیشرفتی حداقل در بیان خواهیم داشت تا برسیم به توسعه و زیرساختایی که شما بهش اشاره فرمودید.
من یک نکته هم این اجازه باز برنامه های فدراسیون هست عرض بکنم خدمتتون. ما غیر از اون توسعه‌ای که گفتیم از بالا به پایین داریم، از طرف دیگر هم باز به لحاظ فرهنگی، یعنی کوشش کردیم روستاهایی رو که سابقه و رد تاریخ چوگان توشون هست اینا رو شناسایی بکنیم، یا واژگانی که اشاره میکنه به بازی چوگان مثل مراغه، مرزا یا اسبریس، اینا شواهدی هست که نشون میده احتمالا در این روستاها چوگان بازی میشده. این یکی از برنامه‌های به کوتاه مدت در اولویت ماست که این روستاها رو شناسایی بکنیم، حداقل برای اهالی اونجا به یادشون بیاریم که اینها سابقه بازی چوگان دارن، نمادی از چوگان تو روستا
در ذهنشون هست. آقای معززاده، من خودم در سال 59 در اردبیل سوارکاری رو در دشت پیل سیران گزارش کردم. اینه که هست، منتها متاسفانه هر 4 سالی که فدراسیون ها عوض میشه اونها رو به فراموشی میسپرند و ما دوچار این نقیصه میشیم. در فرصت های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم در بخش های دیگر انشالله. خیلی خوشحالیم که در خدمت عزیزی هستیم که خود تلاش فراوانی در رشته های مختلف ورزشی داشتند و تجارب علمی بالایی هم در خصوص ورزش دارند. دوست داشتن که در برنامه سوارکاری و چوگان در خدمتشون باشیم. این کار رو انجام دادیم. ارتباطمون برقراره با وزیر محترم ورزش دکتر حمید سجادی. سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای پیر ایرانی عزیز سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت شنوندگان و همراهان خوب برنامه های شما و همکاران محترمتون در شبکه رادیویی ورزش. خیلی متشکرم از فرصت که فراهم شده.
خواهش میکنم. خودتون ید طولایی در اجرای برنامه ها و کارشناسی ها در شبکه ورزش داشتید. و من امروز هم دکتر با توجه به اینکه در کلکچال بودم یاد سعود به اصطلاح سریع شما رو در کلکچال انداختم و به همین دلیل به خدمتتون عرض میکنم که امیدواریم همواره سالم باشید و در خدمت ورزش. در خصوص چوگان چه صحبتی برای ما دارید؟
متشکرم آقای پیر ایرانی عزیز. خب اون سعودها جوان بودیم آقای دکتر، بعد
هنوزم جوان هستید.
بلاخره تذکرها و راهنمایی هم میدادیم به ما، یادمون هست. خواهش میکنم. اما در رابطه با برنامه خوب چوگان هم عرض بکنم که خب بسیار جای کار داره چوگان در کشور عزیزمون. فکر میکنم که همگان نسبت به تاریخ و همینطور اصالت چوگان در ایران دیگه شکی ندارن. ما چند تاریخ مختلف در رابطه چوگان در کشور داریم آقای پیر ایرانی عزیز.
بله.
اسنادی رو داریم که حالا غیر قابل استناده، ولی خب تاریخ وجود داره که حتی تا 5000 سال پیش هم ما چوگان داشتیم. ما یه دونه تاریخ موثق دیگه تا 3500 سال هم مستندداری دارم که من در مطالعاتم در دانشگاه همینطور با در پژوهشگاهی که با دانشجوانمون داشتیم در مقاطع مختلف، من برخی از دانشجویان رو همیشه تشویق میکردم که در سوارکاری، تیراندازی روی کمانگیری روی اسب، خود تیراندازی با کمان و همینطور چوگان کار بکنن که دو سه تا از کارهای خیلی خوب پایان‌نامه ها و رساله های دکترای ما در رابطه با چوگان به طور اخص انجام شده. در اون مطالعات من دیدم که یکی از کمترین و نزدیکترین تاریخ ها حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح، ما حتی بیشتر از اون هم داریم، اما خب نیاز به مستندات داره. به هر ترتیب کسی در دنیا الان نیست که عرض کنم که نداند ریشه و اصالت و خواستگاه اصلی چوگان کجا بوده. واقعا همه میدونن که ایران بوده و احترام خاصی هم به ایران قائل هستند و افراد بزرگی هم در چوگان ایران حداقل در یک قرن اخیر کار کردند. و عرض کنم که علاوه بر فدراسیون ما یک انجمن چوگان هم داریم، یک کانون چوگان در کرج داریم. افراد بزرگی در چوگان مثل مهندس ایلخانی زاده و همکاران محترمشون که بسیار فعال بودن. واقعیت اینه که خب چوگان همونطور که اخیراً هم مجدداً برای چندمین بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید و تأکید قرار گرفت و همینطور در دستور کار ما هم قرار گرفت، توسعه و تکمیل امکانات عرض کنم چوگان و همینطور تعداد تیم ها، آموزش اسب‌ها در دستور کار قرار گرفته. و اتفاقا در یکی دو روز گذشته بود که بعد از جلسه رؤسای محترم فدراسیون ها چهارشنبه بعد از ظهر ما یک جلسه مفصلی با جناب مهندس ایلخانی زاده و برخی از اعضای محترم هیئت رئیسه فدراسیون و دوستان دیگری که در این زمینه صاحب نظر بودن داشتیم، همینطور با ریاست محترم فدراسیون دو تا نشست ما تا حالا داشتیم، یک در نشست عمومی بود که تشریف داشتن، یک نشست خصوصی هم بعد از برنامه دو و میدانی که حدود سه هفته پیش بود نشستی رو با عزیزان دو و میدانی داشتیم. خب دو و میدانی و چوگان تقریبا محل فدراسیونشون در نزدیکی همدیگه هست، من به خاطر علاقه شخصی خودم خواهش کردم سرزده رفتیم خدمت عزیزان، از خسته نباشید داشتیم و همینطور صحبتهایی رو داشتیم. من یعنی دومی فدراسیونی که درش حضور پیدا کردم فدراسیون چوگان بود که خدمت عزیزان رسیدم. خواهش میکنم
جناب دکتر سجادی، من معتقدم که اگر بخش خصوصی وارد این مرحله نشه شاید ما به سختی بتونیم توسعه بدیم این دورشته رو، با توجه به اینکه بسیاری از استانهای کشورمون هم در این زمینه فعال هستن، تا چه حد میتونیم مثل کشتی که مثلا ما در لیگ سعی میکنیم که بخش خصوصی وارد بشن یا در خود فوتبال یا پینگ پونگ یا سایر رشته‌های ورزشی، این رو هم به بخش خصوصی بسپریم، خصوصا در ساخت و به اصطلاح توسعه اماکن مربوط به چوگان و سوارکاری.
منظور جناب علی هم سوارکاری هم چوگان؟
هم چوگان. بله
بله. ببینید در سوارکاری خب الحمدلله بخش خصوصی بسیار جلو هست و مجموعه ها بیش از 500 مجموعه سوارکاری در کشور هست که عمدتاً از بخش خصوصی دارن کمک میگیرن و سرمایه گذاران بخش خصوصی به خاطر علاقهی که داشتن و همینطور زمینهی که قبلاً برای سوارکاری در ایران فراهم شده بود واقعا نسبت به چوگان خب جلو هستن. اما واقعیتش اینه که چوگان بسیار متفاوت هست و وقتی که با اهل نظر در چوگان میشینیم صحبت میکنیم، جناب پیرایرانی عزیزان، چوگان رو فراتر از ورزش میدونن، میگن ورزش یک بخشی از ابعاد وجودی چوگان هست. چوگان یک میراث فرهنگی عظیمی است که یک بخشش رو میتونیم به عنوان ورزش تلقی کنیم. یک اعتقاد راسخ و عجیبی دارن و واقعا هم درسته، میگن اصلا چوگان الهام بخشه، اصلا چوگان یک فلسفه و اتفاقاتی درش هستش که درس ایثار و از خودگذشتگی و آمادگی و رزم و اصلا این بحثی که امروز در دنیا به نام ورزش و صلح مطرح هست، میدونید در مجامع بین المللی مختلف نشست هایی رو میذارن تحت عنوان صلح و ورزش.
بله.
اصلا فلسفه وجودی چوگان در هزاران سال پیش این بودی که بیایید مثلا به دشمن میگفتن بیایید به جای جنگیدن با هم چوگان کنیم، بهشون چوب و گوی چوگان میدادن به جای شمشیر که با هم دیگه خون خون ریزی بکنن. ببینید
بله.
تا اینکه میرسه در تاریخ نوشته به اسکندر، که میرسه به اسکندر مقدونی میگن بیایید با هم چوگان کنیم به جای اینکه بجنگیم، که خب اون جملات معروفش هستش که میگه نه خیر، این شمشیر من چوب چوگانه و سر ایرانیان گوی چوگان، که میاد و عرض کنم ندای جنگ میده و اون اتفاقات عجیب غریب در اون دوران میفته و اسکندر واقعا چه فجایعی رو رخ میده به خاطر نوع تفکری که داشته. چوگان فلسفه وجودیش این بوده و اینکه اصلا سوار نظام رو در اون زمان آموزش میدادن با چوگان و بهترین سرگرمی بوده. برای اینکه اسب‌ها اگر در زمان جنگیدن از سر و صدا یا چکاچک شمشیرها قرار بوده که بترسن و آرامش نداشته باشن و نظم و آرایش جنگی رو از دست بدن، بهترین تمرینشون تمرین چوگان بوده.
دقیقاً بله.
امروز هم که به ما رسیده، بخشی از این اتفاقات واقعا قوانین امروز ورزش جناب پیریرانی از خود چوگان الهام گرفته شده. ببینید چون بعضی از رشته‌های ورزشی که دروازه داره،
بله،
یا حتی دروازش دو تا میله عمودی هست مثل فوتبال امریکایی و اینها، این مال چوگانه. چوگان این شکل دروازه داره.
بله، یا مثلا بعدا به رشته‌های دیگه هم تبدیل شد.
احسن. یا مثلا پشت همین دروازه ها خط نگهدار بوده از قدیم در چوگان. شما در نقاشی مینیاتور چوگان هم ببینید یک آدمک رو کشیدن، یه پرچم، یک پارچه دستشه. این همون خط نگهداری که امروز در ورزش هست. یا مثلا اگر در نیمه ها زمین عوض میشه، در چوگان با هر گلی که زده میشه زمین عوض میشه. یا اگر مثلا تعویضی وجود داره در بازیکنان، در چوگان هر چوکی که انجام میشه، هفت دقیقه چوکی که پایان میرسه، همه اسب‌ها عوض میشن. و نهایتاً به خاطر اینکه اسب‌ها مثلا آسیب نبینن، دقیقا استراحت هایی رو دارن، رزرو هایی رو دارن. یا نهایتا اگر قرار تو چوکه های آخر، البته تو ایران که 4 تا چوکه انجام میشه، بعضی موقع در کشورهای دیگه 6 تا چوکه، و قبل هم که اگه محضرتون باشه ابتدا چوگان 8 تا چوکه بوده، بسیار سنگین بوده. بنابراین هر تیم که میخواد 4 نفر 4 تا اسبش رو مرتب عوض بکنه، یک حجم سنگینی از پشتیبانی اسب رو نیاز داشته. خدمتتون عرضم که اتفاقات دیگری که در چوگان زمین ساز، خدمتتون عرضم که قوانین امروزی ورزش ما شده، بحث چمنش هست، بحث زمینش هست، بحث تمرین اسبهاشون هست. یه اسب ساده‌ای که اسب کنم میخواد چوگان بازی کنه، جناب پیر ایرانی،
بله،
حداقل 4 سال تمرین کنه تا یک اسب بیاد چوگان باز بشه، چون واقعا اسب هم چوگان بازی
شرایط سختی میخواد.
بله. بنابراین اینها از منابع طبیعی و منابع دولتی و منابعی که حالا بخیر محدود هست، یه مقدار شرایطش فراتر هست. واقعا بخش خصوصی بایستی اون زمین چمن مخصوصی که استعزار دارید، چمنش متفاوت هست با تمام چمنهای دیگه. ریشه این چمن حداقل 20-25 سانتی متر ریشه داره که زیر پای دست و پای اسب دوام بیاره. برای این چمن هم جنسش متفاوته، هم نگهداریش و مساحت این چمن، یک زمین چمن چوگان حداقل 8 برابر مساحت یک زمین فوتبال هست. خب بنابراین اگر ما قرار باشه چندین زمین چمن چوگان در کل کشور داشته باشیم که الان بسیار محدوده، خب این هزینه بسیار سنگینی برای احداث داره و همینطور برای نگهداری. بنابراین هم از نظر اسب، هم از نظر زمین، که البته چوگان الان در دنیا هم روی خاکی بازی میشه، حتی در ساحل هم بازی میشه. الان چوگان سالونی هم طراحی شده، در ابعاد کوچکتر چوگان رو در سالن هم بازی میکنن، یعنی اون تنوعش در دنیا دادن. ولی همین تنوع باز هم نیاز به حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داره، و فعلا هم در شرایط کنونی ما مثل سوارکاری نیست که مثلا افرادی بیان و هزینه اون باشگاه خصوصی رو ما بتونیم از طریق چوگان تأمین کنیم. هم تعداد نفرات جناب پیریدانی محدود هست،
بله،
و هم از نظر درآمدزایی توجیه برای بخش خصوصی نداره. بنابراین افرادی که تاکنون در کنار بخش دولتی چوگان رو دارن حمایت میکنن، همگی به اتفاق افراد عاشق این رشته هستن که بسیار علاقمند و توانمند هستن. انشالله خداوند بهشون برکت بیشتری بده، برای اینکه حامی چوگان هستن از سرمایه شخصی خودشون، بدون اینکه واقعا ریالی عایدات داشته باشن.
بسیار ممنون جناب دکتر سنجابی.
چالش های فعلی چوگان هست. خواهش میکنم.
امیدواریم با توجه به اطلاعات جامعی که در اختیار شنوندگان از ارجمند قرار دادید و با توجه به نزدیکی محل کارتون با فدراسیون چوگان، به هر حال دید وسیعی در این خصوص داشته باشید. من یادم میاد در المپیک 1996 آتلانتا چه دیدی داشتید نسبت به دوندگان کنیایی و بعد،
بله،
اثرات،
بله،
اون رو بر روی حرکات شما در رشته‌های مختلف ورزشی بلخص دو و میدانی شاهد بودم. امیدواریم با توجه به اطلاعاتی که ارائه فرمودید، انشالله در این زمینه در جهت توسعه چوگان به کار ببرید و موفق عمل بکنید.
من فکر میکنم انشالله روزها و سالها خوبی در انتظار چوگان هست. انشالله برنامه وسیعی شروع کردیم، امیدوارم به بار بنشینه.
سپاسگزارم از شما از فرصتی که به ما دادید.
خواهش میکنم.
شما خدا رو سنید. خب دوستان، صحبت ما رو با جناب آقای دکتر حمید سجادی وزیر محترم ورزش در خصوص چوگان و سوارکاری شنیدید. اطلاعات جامعی رو در اختیار برنامه قرار دادن و شما شنوندگان عزیز و ارجمند، و امیدواریم که در توسعه این رشته ورزشی موفق باشن. اما مسابقات کمانگیری روی اسب یکی از مهارت‌های روی اسب است. آقای حمید خواجه خباز همکار خوبمون در بخشی از این معرفی شما رو در جریان این مهارت قرار میدند و باشد که انشالله در بخش‌های بعدی بازم در خدمتشون باشیم.
در محل برگزاری مسابقات قهرمانی جهان در رشته تیراندازی با کمان سوار بر اسب حضور پیدا کردیم و هم‌اکنون در خدمت نفر اول اساتید و استاد بزرگ این رشته در جهان آقای کاشایی هستیم. خدمتتون عرض بکنم در این رشته ظاهرا ایشون اولین کسی هستند که در دوران معاصر هنر تیراندازی با کمان از روی اسب رو مجدداً زنده کردند، هنری که قرنها و قرنها انسانها با اون آشنا بودند و به دلیل پیشرفت تکنولوژی در دوره معاصر تقریبا باید بگیم که به دست فراموشی سپرده شده بود. از آقای کاشایی بخواید که برای ما در خصوص این هنر قدر صحبت بکنند و این هنر رو برای شنوندگان ما معرفی بکنند.
ملت من ملت کمانگیری روی اسب، ملت من ملت دنیاست. از وقتی که بچه بودم من این ورزش رو شروع کردم. 6 ساله بودم که من کمان رو درست کردم و همچنان این اتفاق در من اتفاق میفته و پیشروی میکنم. از 6 سالگی من کمان درست کردم و همچنان این اتفاق افتاد و الان هم یک کارگاه و کارخونه خیلی کوچکی از ساخت کمان دارم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد اسب سواری رو شروع کردم و در 18 سالگی اولین مسابقه رو اجرا کردم. اولین باره که به ایران میام و بسیار خوشحالم که اینجا هستم.
خب ما در کشوری زندگی میکنیم که قدمت و سابقه تاریخی بسیار زیادی داره و مردان و جنگاوران نامداری رو در تاریخ خودمون میبینیم و به نوعی خودمون رو به نوعی میتونیم بگیم صاحب این سبک از جنگاوری. اما به صورت ورزش به هر حال جایگاه کشور ما رو چطور ارزیابی میکنند؟ با توجه به اینکه میدونیم در اروپا مجارستان قطب این ورزش هست و در آسیا کره جنوبی، ایران چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟
اسب‌های ایرانی اسب‌های بسیار عالی هستند. سازماندهی و ارگانایزینگ که در ایران انجام گرفته بسیار عالی و در حد بالایی هست. مکان مسابقه بسیار خوبه، لاین مسابقه‌ای که اجرا شده خیلی خوبه و امیدوارم که با کمک استاد قورچیان این اتفاق بهتر بشه.
سپاسگزارم از جناب آقای لایوش کاشای، ریاست فدراسیون جهانی WFEA از کشور مجارستان و مردی که نامش در کتاب گینس ثبت شده به عنوان رکورددار پرتاب تیر و کمان بر روی اسب. جناب آقای زلطان وارگا هاسونیچ، سفیر مجارستان در کشور عزیزمون ایران، عرض ادب، احترام و سلام. جناب آقای سفیر، خواهش میکنم برای شنوندگان ما بفرمایید که تا چه اندازه در آینده امکان همکاری بین دو کشور ایران و مجارستان در زمینه سوارکاری وجود داره؟
در حقیقت استاد کاشای در مورد این ورزش صحبت کردن، اما چیزی که من میخوام بگم اینه که این اتفاق برای اولین بار افتاده و از این بابت بسیار خرسند هستند و امیدوار هستند که اتفاقات بیشتری و همکاری بیشتری داشته باشن.
جمعه سفیر، روابط خیلی خوبی بین دو کشور ایران و مجارستان از سالهای گذشته حاکم بوده. ما توی دوره دبیرستان که درس میخوندیم در مورد اسب‌های مجار شنیده بودیم که نژاد خاصی از اسب رو داره. من نه فقط در مورد هنرهای رزمی و تیر و کمان بر اسب با شما صحبت کنم، در حقیقت میخوام بدونم که آیا میتونیم امیدوار باشیم که دو فدراسیون و دو کشور با هم همکاری بکنن؟
Historically Hungarians used to be nomadic people.
در حقیقت اسبداری، اسب سواری خیلی محبوب هست در کشور مجارستان. بیشتری نقش رو استاد کاشای داره انجام میده و امیدوارم که در این کشور هم موثر بوده باشه.
میزبانی و سطح این رقابت ها رو چطور ارزیابی کردن؟
Hospitality here in Iran.
در حقیقت هر دو کشور کشور مهمانپذی و مهمان نوازی هستن، اما خب وقتی که ما در ایران هستیم لذت میبریم از این مهمان نوازی ایرانی ها و میبینیم که ایرانی ها با آغوش باز ما رو میپذیرن.
جناب آقای زلطان وارگا حسانویچ، سفیر محترم مجارستان، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو و این مصاحبه اختصاصی شبکه رادیویی ورزش حضور به هم رسیدید. متشکرم.
خواهش میکنم. من خوشحال بودم.
بله، در گزارشی که همکار عزیزم آقای خواجه خباز ارائه دادند، صحبت از آقای علی قورچیان، سرمربی تیم ملی هنرهای رزمی سواره بود و اجازه بدید تا در آخرین قسمت از این برنامه در خدمت ایشون باشیم و ببینیم چه صحبتی درباره سوارخوبی و هنرهای رزمی سواره دارند. جناب قورچیان سلام، عصر شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
خب مصاحبه شنیدید، خود شما هم ظاهرا تشریف داشتید. من تقاضا میکنم در این خصوص بفرمایید که تا چه حد میشه به این موارد در سوارکاری اشاره کرد.
عرضم به خدمتتون، خب اتفاق بزرگی افتاد. برای چهارمین بار ما میزبانی مسابقات جهانی رو داشتیم، اما این بار تفاوت این بود که 15 سال این مسابقات بیرون از کره جنوبی نرفته بود در این گرید، در این رده، و برای اولین بار تونستیم متقاعدشون کنیم که این مسابقات بایستی در حقیقت جا به جا بشه. خب میزبانی حساس‌تر بود، کار داوری حساس‌تر بود و حضور استاد لایوش کاشای اعتبار در حقیقت این مسابقه رو به قدری بالا برد که ما تو فشار بودیم در عین خوشحالی. خیلی خوب برگزار شد. اولین بار بود که بنده به عنوان سرمربی به این نتیجه رسیدم که انرژیمون رو بذاریم روی نسل بعدی. یعنی تا تو سه دوره قبلی شرکت کنندگانمون در حقیقت حاضرینمون در تیم ملی 90% بالای 30 سال بودن.
عوامل رو با میدین؟
امسال مجموع سنی دو نفر اصلی تیم ملی کمتر از 32 سال بود مجموع سنشون و دیدیم که خوش درخشیدن و واقعا فکر میکنم دست مریضات باید گفت به این دوتا جوون.
بله، خب انشالله در آینده میتونیم امیدوار باشیم که این مسابقات در سایر کشورها از جمله ایران هم برگزار بشه. آخر
عرضم به خدمتتون، خب یکی از مسابقات بین المللی ثبت شده در ایران خواهد بود همه ساله که عنوانش هست راه ابریشم، یعنی سال آینده انشالله سومین دورش رو خواهیم داشت.
بله،
میزبانی اولین دوره مسابقات آسیایی رو هم به ایران دادن که با توجه به شرایط خاص کرونا بایستی تنظیم بشه، ببینیم کجا و کی میتونیم این رو در امنیت برگزار کنیم. چیزی که هست اینه که یقینا در 2 سال آینده میزبانی این گرید مسابقات تعیین میشه به چه کشوری خواهد داده شد، که فکر میکنم باز ایران یکی از آپشن‌های فدراسیون جهانی خواهد بود. بعد ببینیم چطور ارزیابی خواهیم شد.
اون وقت از الان ما به فکر تمهیداتی که بایستی در اختیار داشته باشیم و انجام بدیم افتادیم یا نه؟
عرضم به خدمتتون که بله، برای اینکه حالا همیشه وقتی مسابقه داریم میگیم خب یک هفته استراحت میکنیم، ولی تقریبا از دیروز که آخرین مهمان رو ما بدرقه کردیم من افتادم دنبال رایزنی ها، این که ببینیم کدوم استانمون میتونه میزبانی خوبی داشته باشه که هم استانها هم پتانسیل‌های مختلفی که در زمینه اسب‌ها هست، در زمینه سوارکارها هست،
حامیان مالی، صدا و سیما.
دقیقاً همه اینها خب هدف خود فدراسیون هم هست. آقای دکتر خیلی تاکید دارن به اینکه این چرخش داشته باشه، فقط یک جا نباشه. امیدواریم بتونیم این کارو بکنیم.
با این امید با شما خداحافظی میکنیم که انشالله مسابقه در خور و در شأن کشورمون در این دوره برگزار بکنیم. ممنون با شما، خداحافظی.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به اتفاق آقای بهنام روانپاک در هماهنگی، آقای محمود رضا ایزدی در صدا، کارشناس برنامه جناب رامین شفیعی و ارتباطات سهراب ستایش منش و در تهیه سرکار خانم رابعه اقدامی، من غلامعلی پیرزانی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران. میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی، از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم، پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم. با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
میدونید همین دو ضربه ساده باعث کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر مدل دیسکاور شده؟ چون دیگه لزومی نداره هر بار در یخچال رو باز و بسته کنید. یخچال فریزر دیپوینت مدل دیسکاور، با دو ضربه داخل یخچالتان را ببینید. دیپوینت، شایسته خانه تو.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو، بفرما اینم آب لیمو،
بلبلو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیاز داغ برنجه،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
دنبال چی میگردی؟ چرا چپ میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذه، کنسروای دلپذیر همینجا، صبح خیر بگو لباس بپوش، عدسی مهیا، برای نهار نگو وقت نداری، خوراک بادم جون شعلاست،
شب رسیده و دیر رسیدی، لوبیای دلپذیر دلت خواست،
با کردن و پوست کندن و خیسوندن و جوشوندن و درد سر نداره، تفاوتش همینجا، از خوبی کنسروای دلپذیر نگم، بیشتر از این هاست،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز، از صدای تندرستی نشاط و افتخار با شما عزیزان همراه هستیم. رها کردن گذشته، نگرانی کمتر درباره آینده و تمرکز روی کاری که تنها امروز و همین لحظه انجام میدید، میتونه در هر شرایطی موفقیت رو برای آدمی به ارمغان بیاره. آرزو میکنم در این جمعه خوب خداوندی، دومین روز از ماه مهر، بر همه شما به خیر باشه. آغاز فصل پاییز انشاءالله سرشار از برکت، حرکت و اتفاقات نو و مبارک برای همه شما دوستان و همراهان عزیز. با این آرزو و با رسیدن به ساعت 16 دعوت میکنم شنونده برنامه پرده آخر باشید.
Thank you.
شنبه آخر.